بحثمون رسید به این که مرموشت فرمودن که بنای اقلا یا حالا سیره اقلا در کشف مراد متکلم مبتنی بر یک سری از عنصرها مؤلفه هایی هست تو زمان که تفهیم و تفاهم داره بر دوش این عناصر شکل میگیره. یعنی ما یه سری امور معتبره در اقلا وجود داره که قرائن وز تب عقل و مناسباتی که بین متکلم و مخاطب هست، مبانی، یه سری چیزهای اینطوری که حالا بیام سر جاش باید بحث بشه، اینها بین متکلم و مخاطب به عنوان یک سری عنصرهایی که مقبول طرفینه شکل میگیره و نتیجهش میشه که در واقع تفهیم و تفاهم انجام میشه. این رو خدمتتون عرض کردم، گفتم این رو روش یه خود رو فکر کنیم، ظاهرا جزء بناهات اقلاییه. بناهات اقلایی یعنی این که هم منشأ این قضیه فطریه، منشأ زبان یعنی این قواعد که خب آدم ها از اول که شروع کردن کسی بهشون یاد نداره چطوری حرف بزنن، شروع کردن حرف زدن، از طبعشون دارن استفاده میکنن، از فطرتشون دارن استفاده میکنن برای گفتگو و تفهم و تفاهم. و طوری هم هست مسئله که شما اگر بخواید این عناصر رو از زبان بگیرید و یه چیز دیگه جایگزین کنید، واقعا اختلال نظام میشه. این از مصادیق بارز اختلال نظام که مثلا شما فقط کافیه 5 تا قاعده رو عوض کنید، دستور داده بشه از طرف مجلس که آقا از این به بعد از این قاعده اینطوری نتیجه گرفته نشه، یه طور دیگه نتیجه گرفته، یا اصلا ما یه قاعده جدید جاش گذاشتیم که تو تفهیم و تفاهمتون حدود برو بابا اصلا به هم میریزه. به خصوص اگر قرار یک ساختار جدید، نه زبان به معنای زبان عربی و فارسی، ساختار انتقال مفاهیم اگر بخواد تغییر بکنه، اختلال نظام پیش میاد. لذا این جزء عمیق‌ترین اون عناصر پایه‌ای اقلاست. بذار واقعا میتونیم ادعا کنیم آقا بنای اقلا بر حجیت این ساختارهای تفهیم و تفاهم در زبان هست. این به نحوی که اگر بخواد خلافش شارع هم نمیتونه جایگزین کنه، نمیتونه کن فیکون میتونه آقایم بود فطرت برمز کنه، بلا به درد سرش نمیارزه. گفتم خدمتون، گفتم همین شوروی سابق زمانی که شکل گرفت یکی از کارهایی که انجام دادن زبان رو عوض کردن، یه سری از نوشتن رو عوض کردن، یه سری از کارهایی که میخواستن یعنی در ذیل سیطره امپریالیسم نباشن یه کارهایی کردن. آخرش اینقدر از حکومت و از دستاندرکاران این توان میگیره که کارهای دیگه شون زنگ میمونه. این که کلن آدم باید توی مسند اداره که قرار میگیره باید خیلی باهوش باشه، بدون هدف اصلی چیه، هدف فردی چیه، توانش رو بی خود یه جای دیگه مصرف نکنه. مثلا تا واقعا میگم گاهی وقتا احساس میکنه بعضیا فکر نمیکنن، نمیدونن میخوان چی کار بکنن، بعد یه دفعه کلا همه چی میزن به هم. خب پس ما تو مسئله تفهیم از تو کلیت بحث حجیت ظواهر به معنای عناصری که در تفهیم و تفاهم مراد متکلم به کار برده میشه دلیل بر حجت داره. و انما الخلاف و الاشکال وقع فی موضع عین. اما دو قسمتی که مشکل ایجاد شده تو مسئله ظواهر، احدهما جواز العمل به ظواهر الكتاب و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص ام لا. یکی این که آیا ظواهر قرآن حجت یا نه؟ ظواهر قرآن حجت یا نه؟ معنا داره. معناش اینه که ممکنه یه عده اینطوری بگن، اصلا ضوابطی که در قرآن در انتقال مفاهیم به کار برده شده، من دارم حرف اخباری رو میخوام بگم، میخوام خیلی خوشگلم توضیح بدم، میگم که آقا ممکنه یه عده چنین ادعایی بکنن، از روایات هم استفاده بشه که آقا مؤلفه هایی که در تفهیم و تفاهم در قرآن به کار برده شده مؤلفه هایی که تو عرف متداول هست نیست، لذا شما نمیتونید با مؤلفه های عرف متداول به فهم قرآن بپردازید. انما یعرف القرآن من خطبه به، من خطبه به قرآن رو میفهمه و فقط ما اهل بیت هم من خطبه به هستیم. ممکنه این معنای این روایت شریف این باشه که چی؟ که اصلا قواعد زبانی که برای تفهیم و تفاهم داره شکل میگیره در قرآن به گونه دیگه ای باشه. و اقا چی بیشون؟ اگه این ثابت بشه دیگه بله ما قرآن ظاهرشو میفهمیم، ظاهر الفاظ رو میفهمیم، ولی نمیتونیم از قواعدی که خودمون در فهم مراد متکلم داریم به کار میگیریم تو فهم مراد خداوند متعال هم به کار بگیریم. اگه ادعای اخباری اینجا بماسه حرف خوبیه، معقولیه، اما گاهی وقتا قرآن ظاهر قرآن حجت در نظر اخباری ها رو یه جورایی توضیح میدیم، مثلا هم از همه اول رد ده. الان توضیح دادم دیگه، توی اشاره کوچولو که اصلا کی گفته این حرفا چیه؟ قواعدی که داره در قرآن به کار برده میشه برای مخاطبه تفهیم و تفاهم، اون قواعد عرفی نیست. انما یعرف القرآن من فهمیده، کسی میفهمه که مخاطبه، هر کی مخاطبه خودش هم قواعدش رو بلده. این حرفیه، این یکی که در واقع ضربه به اصل مسئله به حجیت ظواهر نمیزنه، ولی یک استثنایی داره از حجیت ظواهر شکل و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب به، عمل به ظواهر مطلقا در مورد کسی که مخاطب نیست، یعنی مثلا فرض کنید این صحبتایی که ما داریم میکنیم رو، این صحبت رو توی معیار کتاب داره و توضیح داره راحته، ولی مثلا مرحوم امام رحمت الله علیه یه صحبتی رو دارن میکنن، یا وصیت‌نامه رو شما میخونید، چون به قرائن و شرایطی که وصیت‌نامه نوشته آگاهی نداریم، ما یه چیزی میفهمیم، مخاطب یه چیز دیگه میفهمیم. آیا ظواهر در حق غیر مخاطب که ما باشیم، که ما مخاطب اون زمان نبودیم، اون زمان ما نبودیم، حالا ممکنه نویسنده طوری نوشته باشه که برای سالیان سال، این هم فرق میکنه. دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، الان محمدان رفعی در مورد موضوع اجتماعی صحبت میکنن، با ما دارن صحبت میکنن، با نسل، با 20 نسل آینده، 10 نسل آینده ما که صحبت نمیکنن، که ممکنه اینجا بگن این قاعده که برای همه نسل هاست، ولی اون موضوعی که دارن صحبت میکنن اون موضوع خودمونه، خودمون هم توشی میفهمیم دارن چیو میگن، ولی اون ده نسل بعدی چی؟ اونا میتونن این کلام رو بفهمن، آیا ظواهر در حق اونا حجت هست یا حجت نیست؟ انشاءالله این دوتا مسئله رو باید مفصل بررسی کنیم. و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص، آیا دلیل خاصی بر حجیتش هست؟ به حیث لا یحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیه، به حیثی که احتیاج نباشه ما انسداد باب العلم در احکام شرعیه ثابت کنیم، دلیل خاص باشه، دلیل مطلق نباشه، آیا دلیلی داره یا دلیلی نداره؟ این کلام هم میرزای قمی که انشاءالله بررسی میکنیم دیگه، حالا زیاد نمیخوام مطرح بکنیم. بل خلاف الاول ناظرون، بل خلاف الاول ناظرون الا بل خلاف الاول ناظرون الا عدم کن المقصود بالخطاب استفاده المطلب منه مستقلا. خلاف اول ناظر به اینه که مقصود به خطاب استفاده مطلب از اون مستقلا نیست. یعنی چی؟ یعنی شما خودتون آخه اینو ان شاءالله حالا توی ادامه بحث میاریم که اخباری ها تو مرحله اول این جمله‌ای که گفتم رو میگن ساز و کار تفهیم و تفاهم قرآن با ساز و کار تفهیم و تفاهم عرفیه متفاوته. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما با واسطه باید قرآن رو بفهمید، بی واسطه نمیتونه عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلن. کسی که مقصود به خطاب نیست مستقلن نمیتونه استفاده مطلب از قرآن بکنه، نیاز به واسطه داره. درسته؟ بذار پس این نکترم در واقع ته حرف مرحوم شیخ در تبیین کلام اخباری میشه چی؟ میشه این که اخباری دارن یک اول دارن نقطه اصلی تفهیم و تفاهم رو دارن تو قرآن دارن متفاوت میکنن و خروجی بحثشون اینه که آقا مستقل از قرآن استفاده نکنید بلکه با واسطه روایات برداشت کنید. میرسید میارن روایات میارن ادله میرسیم الان میرسیم ان شاء الله. نه این الان موضوع بحث برای حجیت زوال کتاب صفحه بعدی از همونجا شروع میشه.
نه ناظر به
قواعد
نیست،
ناظر
به
قرائن. نه ناظر به قواعد و الا اگر اینطور باشه این میشه که ما قرآن ظاهر رو میفهمیم اما تا در واقع اینطوری میشه انگار میشه کلام اهل بیت میشه قرائن منفصله قرآن. اینطوری که شما بیان میکنید قرائن منفصله نمیگن میگن ما معنا رو میفهمیم هم، یعنی ضوابط و فهم برای ما هست از قرآن، فقط باید قرآن منفصله رو هم ببینیم. اینو که همه الان میگن اما نه اخباری میگه نه اصلا مستقل شما نمیتونید قرآن بفهمید. مستقل یعنی مستقیم شما قرآن نمیتونید بفهمید، شما باید از طریق اهل بیت قرآن رو بفهمید. حالا میرسیم تو متن میرسیم ان‌شاءالله ببینیم چی میشه. نکته اصلا یه بحث خوبیه، اصلا کلا این بحث ما گذشته است. حالا ما بحث هم میکنیم، سوال خوبیه لااقل با جواب ان‌شاءالله، ولی کلا این مسئله ما هنوز مسئله خودمون رو با قرآن حل نکردیم. واقعا من به نظرم چندین سوال کلیدی تو رابطه با قرآن ما داریم که همینطوری کار داریم، کارهای دیگه داریم جواب اینا ندیم، در صورتی که اینا مستقیم تو استنباط تو فهم شریعت به ما مستقیم کمک میکنه اما اینا رو جواب ندیم. حالا از اینجا یه بهونه است، حالا من یکی دو سوال تو بحث که رسیدیم مطرح میکنم که این سوال رو باید جواب بدیم تا بتونیم حرکت مناسب بشیم.
صبرا دست کار ندارم، اما با کبراش که بالاخره ما با حوزه های یک علوم متفاوت مثلا تاریخ، مثلا ادبیات، مثلا شعر، این حوزه ها قواعدش و ترکیبش، اون روش انتقال کلامش، اون حوزه های مختلف با هم تفاوتی داره؟ یعنی اصل این تفاوت رو ما میپذیریم؟
ببینید تفاوت تو چیش؟ تو بیان یکی روش کار علمیه، اون که اون کار علمیه.
متن حقوقی با یه متن ادبی با یه متن تاریخی اصلا نحوه انتقال کلامش
نه
بس محتوا نه نحوه انتقال کلام
قواعدی که برای تقریبا قریب به اتفاقش نیست. اصل این نه توی یه پای استرگاه چرا؟ میگه آقا توی مثلا تو این حقوق که میشه شما پایه‌های زبان یکیه، فقط تسامحات محاوره‌ایتون رو کم کنید. چرا؟ چون اینجا کلمه به کلمه دقت میشه، چون بار جزایی داره. این ساختار رو عوض نمی‌کنه. اما یه دقتتون رو ببرید بالا. اینجا جای اینجا مثل در بقالی میری صحبت میکنی نیست. اینجا تک تک کلمات بار داره. این ضوابط رو عوض نمی‌کنه. فقط داره یه تسامحات رو کنه. تو شعر که می‌بینیم یا آقا مثلا به لطافت‌های کنار، اینا ساختار عوض نشده. بازم پایه اینه که آخرش همون ترکیب جملات، جمله انشایی، جمله خبریه، جمله اسمیه، فعلیه، نمیدونم ام نه، همه هر چی تو اینا هم همونه. پایه فرقی نمیکنه. فقط به ملاحظه هر عرف خاصی دقت عرف جابجا میشه. دقت عرف خود بالا پایین میشه. ولی ساختار هیچ تغییری نداره.
ترکیب و گزینش متفاوت میشه
دیگه، همین. یعنی موی ملاحظات هر قسمتی داره متناسب با خودش. ول خلاف الثانی، خلافی که مرحوم میرزای قوم مطرح میکنن، ناظر الی من کون المتعارف بین اهل لسان. این ادعای مرحوم قومیه، میرزای قومی. میرزای قومی همین میرزای قومی شیخونا بزرگ، واقعا بزرگانی که قدشون این والخلاف الثانی ناظر الى منع کون متعارف بین اهل لسان، متعارف اهل لسان، منع میکنیم که متعارف اهل لسان اعتماد غیر من قصد افهامه و بالخطاب باشه. یعنی بر کسی که مقصود به خطاب نیست، متکلم با اون صحبت کرده، در اهل لسان به فهم اون اعتماد نمیکنه. من میکنیم که در متعارف بین اهل لسان اعتماد بر غیر من قصد افهام و بالخطاب باشه. الا ما یستفیده من الخطاب به واسطه اصالت عدم قرینه عند تخاطب. کسی که مقصود به خطاب نیست، اون چیزی که میفهمد، الا ما یستفیده، اون چیزی که میفهمد از خطاب به واسطه اصل عدم، بهش میگیم که شما از کجا فهمیدی متکلم منظورش اینه؟ میگه من کلام متکلمو خوندم، قرینه ای هم که برخلاف نبود و منظورش این بود. ولی این شخص که داره این حرفو میزنه مقصود به خطاب نبوده، 100 سال بعد این کلامو دیده داره، چون میگه که خود عرف چنین حرفی رو نمیپذیرن. که حالا ان شاءالله بحث میکنیم، چون من بخوام وارد بشم دیگه وارد تنقیه موضوع باید بشم دیگه. رضا فمرجع کلال خلافن الى منع صغرا، هم کلام اخباریون در منع حجیت ظواهر قرآن و هم کلام مرحوم میرزا در منع حجیت غیر منقوص در افهامه. نه ببینید، اون قاعده که در اون قاعده که تو قرآن بود اونو اخباریا از ادله، از ادله شرعیه به دست آورده بودن، یا از حالا بعضی آیات به دست آورده بودن که آقا ساختار تفهیم و تفاهمی در قرآن متفاوته با غیره. این یه چی. اما مرحوم میرزا نه، میگه که خود عرف عقلا غیر من قصد رو در فهمش از کلام متکلم حجت نمیدونند و اصول لفظیه رو دیگه باش میشه من برم جلو و جریان اصول لفظیه رو برای غیر من قصد مرحوم میرزا صحیح نمیدونه. میگه غیر من قصد افهامه نمیتونه اصالت العموم جاری بکنه، نمیتونه اصل عدم غیر جاری، چون اصلا در نمیتونه بگه تو کلام نگاه کن هیچی نیست، هیچی نیست چه، اون دوتا یک فضایی توی فضایی دارن صحبت میکنن، نه با همدیگه یک قرائن متصله غیر کلامیه دارن، اینا رو میخواید چیکار بکنی؟ لذا میرسیم اصلا کاری به قرآن نداره. چون میگن نه، ما الان مرمون میزده میگه این جمع منقصده، لذا تمام قواعد زبانی در تفهیم و تفاهم اینجا به کار برده میشه. اما کسی که مثلا با یه فاصله ای از قائبینه، حالا حالا به نظرم فاصله زمانی مهمه توی هم با یه فاصله زمانی داره این مثلا جلسه رو گوش میده یا داره مثلا یک حرفی رو داره گوش میده، این جلسه یه خود فرق داره، من اونجا بین اینو فهم دارم جلسه که محورش کتاب و فلان اینا یه خود متفاوته، نه محاوراتی که وجود داره. چون میگه قواعد زبانی به طور مطلق اونجا به کار برده نمیشه، به طور مطلق یعنی بعضیاش نمیتونه کارایی نداره که ان شاء الله میرسه تو توس. فمرجع و کل الخلافین، مرجع هر دو اختلاف، چه اختلافی که اخباری ها کردن چه کلام میرزا، الا من سقرا، مرجع دوتا کلام به من سقرا یعنی چی؟ عمل کبرا اعنی کون الحکم اندشاره فستنبات مراداتهی من خطاباتهی المقصود بها التفهیم ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده فمما لا خلاف فی و لا اشکال. کبرا رو مرمشه می فرماد چیه؟ که شاره در استنباط مراداتش از خطاباتش، خطاباتی که با مخاطبش داشته صحبت می کرده، استنباط مراد شاره از ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده است، از همون قواعده. اینو همه اینو قبول دارن، هم اخباری ها قبول دارن هم میرزا قبول دارن که آقا وقتی میخواید با شاره کلام شاره رو بفهمید از همین قواعد متعارف استفاده کنید. این کبرا رو همه قبول دارن، اما اخباری ها میگن این کبرا در مصداق قرآن جریان پیدا نکرده، میشه سقرا. آقای میرزا میگه این کبرا درسته، ولی این کبرا رو خود اهل لسان و شاره برای غیر من خطببه به کار نمیبرند. اصل این قضیه رو همشون قبول دارن، ولی در جایی میگن که آقای این جریان پیدا نکرد. خب این به قول معروف یه فهرستی از بحثی که میخوایم وارد میشه. پس ما تو قدم اول عشان صحنه بحث دستمون باشه، ما وارد مسئله حجیت ظواهر شدیم، حجیت ظواهر هم معنا کردیم. آقا من اینو میگم که دیگه تو کلتون بمونه دیگه انشالله، حجیت ظواهر یعنی حجیت قواعدی که، حجیت عناصری که در بین عقلا برای فهم مراد متکلم به کار برده میشه. منظور از حجیت ظواهر اینه. اینو مطرح شد و گفتیم که تو اینجا دو تا صغرا وجود داره که اخباری و مرحوم میرزا قائل به اینه که این از ذیل این صغرا، از ذیل این کبرا این مصادیق خارج میشه، حجیت و ظواهر کتاب. وارد بحث حجیت و ظواهر کتاب بشیم. اما کلام فی الخلاف الاول فتفصیل دهم، وارد کلام آن اخباری این بشیم. انه ذهب جماعت من الاخبارین الا المنع عن العمل به ظواهر الكتاب من دون ما يرد التفصيل و كشف المراد عن حجج المعصومين صلوات الله عليه. ادعای اخبارین منع کردن عمل به ظواهر کتاب رو بدون تفصیل و کشف مراد از طرف معصومین علیه السلام. باید معصومی علیه السلام حرفشون دیده بشه تا قرآن فهمیده بشه. و اقوا ما یتمسک کلهم علی ذلک وجه. دو تا اصلی ترین دلیل هاشون دو تا چیزه. احد هما الاخبار المتواتره و ثانی هم اگر اشتباه نکنم صفحه بگم که بعدم قطع نشه، صفحه 149 میشه، یه طوری بگه در 15 صفحه جلوتر میشه که 10 صفحه جلوتر میشه در از ثانی من بچه اگر من. خب اصلی تر این چیزی که وجود داره روایاته، یعنی در واقع ببینید آقایون اخبارین این حرفی که دارن میزنن ادعای همینطوری نیست، یه برداشتی از روایات پیدا کردن، برداشتی از روایاتی که در مورد مواجهه با قرآن دارن صحبت میکنن. روایاتی که در مورد مواجهه با قرآن در آن صحبت که به نحوی، من میخوام الان در مقام دفاع، به نحوی این روایات انگار یک دست‌اندازهایی برای ما در مواجهه با قرآن دارن چیکار میکنن؟ دارن ارائه میدن. نکته مهمی ها، یعنی ما گاهی وقتا چون یعنی ما یک بار یک دور این روایات متاسفانه ندیدیم، بعد هم توی سمون روزیم پایین میریم قرآن میخونیم، اشکال نداره نمیگم قرآن نخونیم، یه مذهب اینه که آدم همین که تحکیم میکرد باید با مذاق ائمه علیهم السلام آشنا بشه، با مذاق این بزرگان آشنا بشه، بعد گاهی وقتا بعض جاها ممکنه تو عملکردش تأثیر بذاره. اخباری ها خیلی جدی میگن آقا ما به اخبار تفسیر قرآن، به اخبار حتی استفاده از قرآن که رجوع میکنیم، میبینیم قضیه نسبتا پیچیده ایه. ذهب جماعتون عهد هم و الاخبار و متواتر المدعا ظهورها فی المنع انزاله، ادعا شده که ظهور در منع از اوجه سوال کتاب داره.
خیلی
تو بحث وجود زوار کتاب برای چی امکان وقوعی نداشته باشه؟ اهل بیت هستن، ما روایات زیاد تفسیری داریم، کم هم ندارم، شاید ما همه روایات تفسیری اونو کنار هم جمع بکنیم شاید بالای 20-25 جلد، یعنی مکررات چو بذاریم کنار، 20-25 جلد ما روایات تفسیری داریم. برای چی محال باشه؟ محال وقوعی باشه؟ چرا خلاف حکمت باشه؟ نه 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 اون کلام میرزاست. فرض کنید ما کلام میرزا رد کردیم، برای چی کلام اخباری رو نپذیریم؟ کلام اخباری مخالف نیست. بعد آخه نکتش اینه، فرضی داریم اینجوری، فرض کنید واقعا اهل بیت فرموده باشن، این چه خلاف حکمتی؟ آقا قرآن کتاب ائمه است، کتاب ما نیست. چرا ما میتونیم به عنوان اینطوری بگیم؟ چطوره که مفسر قانون اساسی شورای نگهبانه، حالا هر کسی هم رفت خون داره بخونه اشکال نداره، هرچی هم فهمید فهمید، ولی اگه قانون میخواید، اگه دستور رو میخواد به شورای نگهبان میگه، حالا شما اینو فهمیدید خب فهمید، اشکال نداره، به درد خودتون بخوره دیگه، اشکال نداره، ولی اگه میخواه عمل کنید باید باید شورای نگهبان بپرسی. نه مشکل نداره، میخوام اصلا فرض کنم کلام میزان ما قبول کردیم، فعلا مشکلمون قرآنه، چرا نگیم قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن، ما باید از طریق اهل بیت قرآن بفهمیم. داره بله بله، نه نه مثلا سخت‌تر میشد قضیه، ولی میخوام بگم برفرض حالا اونو ما بگیم اینو مستقل نگاه کنیم این مسئله رو، مسئله قابل فکریه، یعنی اگر واقعا بتونن روایات صاحب روایات اینقدر دلالت ندارن، اصل بحثش اصل بحث، ولی من درکم از کلام اخباری اینه که اخباری آقا این چراغ هوشدارشون خیلی خوب کار میکرده، آره تو بحث قطعون هم، یعنی به عنوان اخباری هوشدارهای به موقعی دارن میدن. چرا؟ چون کارهایی را افتاده بود، به خصوص اون اخباری ها بعد از هله، بعد آخه هله اصلا آدم میارزه هزار صفحه در مورد هله بخونه، هله کلن علوم تو هله که رفت یه معلق زد، یعنی هم اصول هم فقه هم کلام هم فلسفه هم رجال هم تفسیر، کلا اون زمانی که بعد از بغداد که عده زیادی از علمای ما رفتن هله، تو هله یک خلط بین علوم شکل، خلط منفی نمیگم و مثبت، یعنی چی؟ یعنی این که چون قبلا فلاسفه عمان نجف نبودن که کوفه نبود، بغداد بود، محدثین قم بود و کوفه بود، کلامی ها بیشتر کوفه بود قبل از، ولی اینا ارتباط علمی زیاد با هم دیگه نداشتن. قضیه هنده که پیش اومد و یک تجمعی تو اونجا شکل گرفت، حالا به خاطر و بعد استدامه هم پیدا کرد. اینا لزا مثلا یه دفعه دیدید که کلام ما فلسفی شد توسط خواجه، این از اثرات هله است. کلام ما فلسفی شد. حالا من تا دیروزم که داشتم گوش میدادم دیدم که بعضی از آقایون نظرشون که آقا این ضربه زد، هم به کلام ضربه زد هم به فلسفه. بعضی میگن نه خیلی خوب، ولی کلام ما فلسفی شد. خواجه با ارتباط با هلهش جدیه. بله علامه یدی بنده اصلا کلن ارتباط با هلهش زیاد بود. هله که میگم نه که شهر هله، یعنی منظور که ما یه برهی حوزه هله شکل گرفت، حوزه هله این خلی این اتفاقاتوش افتاد، بعد حالا هی داره خروجی میده 200 سال بعدش نه. ولی بذار یه چیزی، یه قبلا ما یه کلام روایی داشتیم صدوق، یه کلام عقلی داشتیم، عقلی هم نه عقلی آنچه هم مثل مفید، یه دفعه یه کلام جدید درست میشه به نام خواجه، خواجه نصیر یه کلام جدید درست میشه. این کلام محصول کوفه نیست، محصول بغداد هم نیست، محصول هله است. بله 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 همینو میخواد. بعد حالا این بین علمیه، تو خود حالا تو تفسیر هم همینطور بود، توی نمیدونم رجال هم همینطور بود، تو خیلی عجاب، یعنی اصلا مرحوم علامه هلی که یه دفعه آقایون اخباری این داد میزنن میگن آقایون بعض اخباری میگن میگن علامه هلی سنی بوده اصلا، میگن کی میگه شیعه بوده اصلا، سنی بوده، خیلی ناراحت هم. ولی چرا؟ چون رجالش به قول اخباری ها و به ظاهر هم همینطوره سنی زده میشه. یعنی رجال ما که رجال فهرستیه، یه دفعه رجال رجالی میشه که اهل سنت رجاله. اصول ما که اصول مبتنیه بر یه سری مباحث اطمینانی و متقنه، یه دفعه میشه اصول ظنی. نمیدونم کلام واقعا نگاه میکنه یه دفعه احساس میکنه که نه هله یک اتفاقی منفجر شده، هله از اول دوباره حوزه رو درست کردن، یه اتفاقات جدیدی داره تو هله میفته. لذا اوایل اخباری کلن به هله حساسن، چون هله مسیر علمی متقدمین در هله متفاوت میشه و دایدار بازگشت به یکی از چیزها بحث تفسیر بود. بحث تفسیر بود چرا؟ چون تفسیرهای فلسفی از قرآن شروع شد، تفسیرهای کلامی شروع شد، تفسیرهای نحوی شروع شد، یعنی تفسیر قرآنهایی که به شدت مبتنی بر کلام اهل بیت نبود. اصلا هر کسی از ظن خود با قرآن داشت تفسیر انجام میداد، هر کسی با علم خودش و گمان خودش داره تفسیر انجام میداد. مرحوم علامه طباطبایی اول تفسیر همین رو بیان میکنه که آه همه رفتن درس خوندن، حالا میخوان درساشون از تو قرآن در بیارن، برعکس از قرآن نمیخوان استفاده کنن، میخوان درساشون تو قرآن تزریق کنن. هر علمی برای خودش این کارو کرد. مثلا اخباری اینجا گیر کردن، گفتن نه خیر، اصل روش صحیح و روش اصیل استفاده از قرآن اینه که روایت باید کنار اخبار، روایت باید کنار قرآن باشه. البته عباراتی که داره گفته میشه یه خود شدیدتر و غلیظتر از این حرفه که اصلا میگه اصلا دوباره قرآن حجتش باید از فقط از طریق اهل بیت میشه قرآن رو فهمید، یعنی اصلا مستقیم سر قرآن نرید. خب میگم که یه خوده گاهی وقتا اون تاریخ مسئله کمک میکنه، حالا منم زیاد وارد نشم، ولی کمک میکنه به اینکه بفهم چه دغدغه اخباری ها داشتن که یه از این حرفا زدن. اخباری هم که الکی شب نخوندن صبح باشه آقا زوار قرآن حجت نباشه، نه، دیدن هر کسی داره برای خودش ادعای ظهور میکنه با علم خودش رو میبره جلو و قرآن جدیدی داره نوشته میشه.
یعنی اینا قبل پس کنیم هله هم نبود، این گونه تفاصیل هم شکل نگرفته بود، به هر حال اینا روایت‌های متواتر اینو داشت.
بعیده
نبود از این روایت این حرفا رو نمی‌زدن.
من ببینید ما همیشه اینطوریه. ما یه بحثی دیروز داشتیم بود که ما همیشه وقتی به ابتلای مبتلا میشیم یه دفعه از روایات حرف جدید میفهمیم. تو ممکنه تو روایت بوده باشه ولی ما تو مبتلا نشدیم نمیفهمیم. منظورم این بود. ممکنه تو روایت بوده باشه ولی هیچ وقت توجه نکردیم به این که توی تنبیه العلماء رو آدم نگاه میکنه ببینه اصلا انگار واقعا ما میتونیم بگیم که کتاب تنبیه العلماء یک تحول بسیار زیاد در سبک فقاهت با تمام ما قبل تنبیه العلماء است. ما میتونیم بگیم سبک فقاهت قبل از تنبیه العلماء بعد از تنبیه العلماء میرزای نایینی اینقدر فاصله ایجاد میشه، اینقدر تفاوت ایجاد میشه که بعد دیگه حالا نوشته های دیگه و بعد دیگه حالا میخوره به انقلاب و اصلا سبک فقاهت امام. مثلا خیلی جالبه، میخوام این آدم این ابتلا رو داره میگم. وقتی آدم مبتلا میشه اون وقت اونی که یه چیزایی نمود پیدا میکنه از علما که اینا رو کجا داشتید دیگه. ولی خب دارید. السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ نه نه به عنوان یک نه یک واقعا یک ارتقای استنباطیه. متاسفانه ما کلن حوزه که این از حوزه نجف هم هست کلن تنبیه العلماء بایکوت شد. الان تنبیه العلماء چی آنجام کتاب؟ چون به سبک مرسوم نبود و بلکه نه مرحوم آخوند یک تو مقدمه تنبیه العلماء میخواد عبارت آخوند رو براتون بخونم تجلیلی میکنه میگه و این کتاب باید توی مدارس علمی تدریس بشه. نه با بایکوت نه به معنای این که ضعیف بود بلکه به معنای اینه که نمیدونم من احساس میکنم کاملا از اثرات عزیزان دلمون آنه انگلیس اینا که این سب کلا نابود بشه.
سبکی روایی هست
نه یه سبکی جدید. ببینید مرحوم میرزا داره نظام سیاسی اسلام رو تولید میکنه و داره چی میگه؟ داره میگه اما مثلا مجلس شورای اسلامی باید وجود داشته باشه، مشروعیت دارد بلکه الزام داره بلکه واجب است. بعد مثلا ترکیب مجلس باید اینطوری باشه، باید ادله شرعی داره حرف میزنه، اما فکر نکن مثلا نشسته مثلا چی باید کنه، داره با ادله صحبت میکنه، میگه باید قانون اساسی باشد، باید اینطوری باشد، باید اینطوری باشد، به این دلیل داره یک نظام سیاسی اسلامی و عدله داره تنظیم میکنه. ما همش داریم یه نمیگم الان بی خود الان درستون بخونیم داریم ما یه چند وقت داریم الان داریم میگیم ما مثلا این مسئله شرعی چطوری اثبات میشه؟ آره نه فلان فلان. ایشون داره نظام سیاسی یه اسلامی تولید میکنه و با یعنی این کتاب رو آدم میخونه میبینه که آقا 70-80 درصد حرفایشون رو ما داریم، ما الان داره انجام میشه و ایشون باید نشه. مرحوم آخون نوشته که رساله شریفه تنبیه الامه که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوت الفقها ها ادامه بیندونیم خلاص میرزا محمد حسین نائینی قروی است، اجل از تمجید و سزاوار است که ان شاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن ماخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محق استفاده و حقیقت کلمه مبارکه به موالاتکم علمنا الله معالم دیدن دیننا و اصل ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نماید ان شاء الله. این کتاب ایشون میگه باید بیاد کتاب درسی بشه، کتاب تعلیم و تعلم بشه، ولی کاملا ما از این کتاب کم نداریم. ما تو رساله 80 تا توی مشروطیت 80 تا رساله اینطوری داریم از فقهام 80 تا داریم. بعد میگیم فقه حکم علما ما اگه همین 100 سال گذشته اون رو احیا کنیم حرفای علما رو خوب بخونیم خیلی چیز بلدیم. یعنی اصلا لازم نیست فکر بکنیم، فقط لازم بخونیم، مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، خیلی چیز بلده. حالا ذره مثلا بخواستم بگم که یعنی و وقت تغییرات رو میبینیم، با این وقت ما متوجه نیم، فکر میکنیم مرحوم امام مثلا برداشته یه حرف جدیدی زده، یه اتفاق نخواه و اصلا حرف جدید رو اینشون زده. جدید منظورم تو فقاهت ها، تو فقاهت یک تحولی ایشون ایجاد کرده و مرحوم امام رو دوش ایشون وایستده. بله خیلی فرق دارن با هم دیگه توی مبانی، اون مشکلی نداره، ولی اصل این که این سبک اجتهاد ما از 100 سال پیش چون تمدن غرب جالبه دیگه. خود مرحوم این جمله هم براتون بخونم، یه خود جیگرتون حال بیار، بعدش به دموکراتون یه دست مونه خوره این کار رو نرشته باشه. مرحوم آخون یه جمله ای داره، میفهمد که وقت که این سیل عظیم که به نام تمدن بشری از بلاد غرب به سمت ممالک اسلامی سرازیر است، اگر ماها رؤسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلامی را کاملا به موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانی تدریجا از آثار آن سیل عظیم محو و نابود خواهد شد. انتها. مال آخونده. علما اون زمان به این نتیجه رسیدن که تمدن غرب داره مثل سیل رو سر ما خراب میشه، اگه تمدن اسلامی درست نکنیم اساس مسلمانی تدریجا از بین میره. اینو آخون داره میگه، تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب. آقا باید مطالعه کنیم شده چی؟ صفحش هم میخواد پیدا میشه، صفحه 118. نه یه جالبه، یعنی آدم بخونه. بعد خود این کتاب هم نمونه یه زحمت آقایونه. شیخ فضل‌الله برای این کتاب یه رد نوشته، برای این کتاب آقا نورالله برای این کتاب رد نوشته، علمای دیگه بر تایید و رد. خیلی بس جالبه، اصلا آدم کیف میکنه، احساس میکنه چقدر اونا زنده بودن چقدر ما مرده ایم. تو ما هم پخمه داریم درس میکنم، مثلا میفهمیم کتاب خودمو میگم، شما همین باید بخونید فعلا، ولی آدم احساس پخمگی بهش دست میاد. زنده دارن برای حفظ اسلام دارن استنباطات جدید میکنن، اونم نه یه مسئله مستحدثه و این حرفا، نظام سیاسی داره درست میکنه. حالا ان شاء الله که خیرش دعا کنید اینا رو. من به نظر از اون قسمت هاییه که حالا میگم ما حالا داریم رسائل با هم دیگه میخونیم، ولی من خودم یه فکرم حالا یه جزوه های کوچولوی نوشته بشه و یه دوره های فقه و حکومتی، نه به معنای این غیرتی بازی ها کردن مثلا، نه آخوندی هم منظور میکنی، یعنی از متن میرزا، از متن شیخ فضل‌الله. این شیخ فضل‌الله فلعلم میرزای شیرازی بوده، شوخی نیست. شیخ فضل‌الله و میرزای ناینی با هم دیگه هم بحث و هم کلاس بودن، با این تفاوت که شیخ فضل‌الله اعلم از میرزا حساب می‌شده. شیخ فضل‌الله کم نگیرید، یه عده اومده بودن پیش، یعنی شبهه بعد از میرزا اعلمیت توی شیخ فضل‌الله بود. شیخ فضل‌الله اومد ایران و اینا دیگه چیز شد، یعنی دیگه شیخ فضل‌الله خودش صاحب علمه و این باید این سیر ادامه پیدا کنه، بیاد توی علمای بعدی برسیم. شریف صدر آدم همون اقتصاد دانشو از جهت نظام اقتصادی اسلامی ها، نه از جهت اون ساختار استنباطیشون، نه باید دیده بشه. اون وقت آدم نگاه میکنه اینه که ما حرف داریم، ما الان صفر نیستیم، ما 100 سال سابقه، حتی اقا 100 سال سابقه داریم، نگم خیلی ها، ولی صفر هم نیستیم. یه پیشینه عمیق فقاهتی داریم، شلوول هم نه، فقاهت دیگه. میرزا رو کسی الان نمیتونه بگه مثلا درس نخونه، از این طلب انقلابی هایی مثلا درس نخونه که میرزا، یعنی الان حضرت آقای وحید میفرمان دیگه، میگن که فقیه ناینی بود، فقیه ناینی، فقیه خب باش، ایشون هست، شهید صد هست، اینا بزرگوارانی بیا خودش فرسان هست، اینا انقدر ما داریم از اینها مطلب که همش چاپ شده.
یه
کتابیه خانه مشروطه اصفهان چاپ کرده. الان من توصیه نمی کنم الان. من میگم اگر بشه با مثلا با یک سال فاصله مثلا یه خود شما دستگرمی توی رسانه مکاسب دستتون را بیفته میشه اینا رو مثلا مثل دوره ها یه دوره ده. من خودم در صدد اینم که حالا یه مثلا چیزی نوشته بشه در مورد فقه حکومتی تو بحث بعدیش در صدد اینم که اصلا کتاب میرزا رو تبدیل به عروه کنم، یعنی یه عروه بشه مثل کتاب عروه، 5 تا حاشیه بخوره تا امام، 5 تا حاشیه بخوره که اختلافات دیده بشه، بحث تنقیح بشه، مثل یه کتابی که کسی اگه میخواد فقه نظام سیاسی یاد بگیره بره نگاه کنه آقا علما اینطوری گفتن، یه متن درست بشه. حالا از این به شما هم فکر کنید مثلا یا امتداد هم بگیره. خانه مشروطه تقریبا نمیدونم حدود چند تا از رساله های مهم رو توی چیز چاپ کرده، خود آقا نورالله هست، چه فضل الله هست، ما توی یک کتاب هست بله فقیه، بله میخونه، حالا فقیه یعنی ولی فقی نیست، بله از همین باب، یعنی یه فقه جدیده که قابل بحثه. آقا ببخشن آقا
کجا نبودیم گلده رو؟
نه من دعا کنم همه الان برم بزنه دو تا چیز بخرم اگه میشه از این همین این زحمت رو کشید باز برم دو تا بارتی تسکلی بخرم دو برم
بخرم.